21. شنبه شبی در اواخر ماه مه، باراک مرا برای شامی دو نفره بیرون برد. در 4 ماه پس از ریاست جمهوریش، روزها را روی راه‌هایی برای عملی کردن وعده‌های مختلفی که طی تبلیغات انتخاباتی به رای دهنده‌ها داده بود کار می‌کرد. حالا قصد داشت وعده‌ای را که به من داده بود عملی کند. ما به نیویورک رفتیم تا شام خورده و نمایشی ببینیم. سالها در شیکاگو قرارهای شبانه مان بخشی مقدس از هر هفته بودند. لطفی که به زندگی مان می کردیم و تحت هر شرایطی آن را حفظ کرده بودیم. من عاشق حرف زدن با شوهرم از آن سوی میزی کوچک و در سالونی کم نور بودم. همیشه چنین کاری را دوست داشتم و امیدوارم که در آینده هم چنین کاری را دوست داشته باشم. باراک شنونده خوبی است، صبور و با ملاحظه. عاشق این هستم که موقع خندیدن سرش را به عقب خم می کند. عاشق درخشندگی چشمانش و مهربانی عمیقش هستم. نوشیدن و بی‌شتاب غذا خوردن با همدیگر همیشه خط سیر ما برای یادآوری اول آشنایی من بوده. برگشت به اولین تابستان داغی که همه چیز بین ما جرقه خورد. برای قرار نیویورک من لباس پوشیدم. لباس مشکی نیمه رسمی و رژ لب مالیدم. موهایم را به شکلی برازنده بالای سرم جمع کردم. از فکر دور نمای یک گریز ضربان قلبم تند می زد. از تنها بودن با همسرم. در چند ماه گذشته ما میزبان مراسم شام زیادی بودیم و با هم به اجراهای مرکز کندی رفته بودیم. اما تقریبا همیشه شکل رسمی داشت و با تعداد زیادی افراد دیگر همراه بودیم. امشب یک شب آزاد واقعی بود. باراک کت و شلوار تیره بدون کراوات پوشیده بود. دیر وقت بعد از ظهر دخترها و مادرم را بوسیده و خداحافظی کردیم و دست در دست از چمن جنوبی عبور کرده و سوار مرین وان هلیکوپتر ریاست جمهوری شدیم که ما را به پایگاه هوایی اندروز برد. سپس سوار هواپیمای کوچک نیروی هوایی شده و به فرودگاه JFK پرواز کردیم و بعد با هلیکوپتر به منهتن برده شدیم. حرکت ما از قبل با دقت زیاد به وسیله تیم برنامه ریزی مان و سرویس مخفی برنامه ریزی شده بود تا مثل همیشه کارایی و امنیت به حد اکثر برسد. باراک با کمک سمکس رستورانی نزدیک واشنگتن اسکوئر انتخاب کرده بود که می دانست تاییدش بر غذاهای محلی را دوست خواهم داشت. رستورانی کوچک و جمع و جور به نام بلو هیل. وقتی از سکوی فرود هلیکوپتر در پایین منهتن با کاروان موتوری آخرین بخش سفرمان به گرینویچ ویلج را طی می کردیم، متوجه نور اتومبیل‌های پلیس که برای مسدود کردن تقاطع‌ها از آنها استفاده می کردند شدم. از اینکه حتی حضور صرف ما در شهر جریان ترافیک شنبه شب را مختل کرده بود، دچار عذاب وجدان شدم. نیویورک همیشه احساس ترس آمیخته با احترام را در من بیدار می کرد. آنقدر بزرگ و شلوغ بود که هر کسی خودپسندیش را در آن از دست می داد. به یاد می آورم که وقتی اولین بار دهه ها پیش با چرنی راهنمایم در پرینستون به آنجا رفته بودم، چشمانم از حیرت گرد شده بود. می دانستم که باراک چیزی حتی عمیق تر را احساس می کرد. سالها پیش وقتی در دانشگاه کلمبیا دانشجو بود، انرژی ماجراجویانه و گوناگونی شهر ثابت کرده بود که مکانی بی‌نقص برای هوش و قوه تخیل اوست. در رستوران میزی را در گوشه دنج نشانمان دادند تا مردم به روبر نگاه ما نکنند. اما امکان نداشت بشود ورود ما را پنهان نگه داشت. هر کسی که بعد از ما وارد می شد با دستگاه مغناطیسی تیم امنیتی بازرسی بدنی می شد. فرایندی که معمولاً سریع بود اما باز هم اسباب زحمت مردم می شد. برای این مسئله هم عذاب وجدان دوم را احساس کردم. سفارش مارتینی دادیم. گفتگوهای من آرام شروع شد. 4 ماه از پوتوس و فلوتوس شدن من می گذشت. اما هنوز هم در حال بروز رسانی خودمان بودیم. کشف اینکه یک هویت چگونه با دیگری تعامل می کند؟ و اینکه این مسئله در زندگی متأهلی من چه مفهومی داشت. این روزها تقریباً هیچ بخشی از زندگی پیچیده باراک نبود که به طریقی تأثیری بر زندگی من نداشته باشد. بدین معنا که کارهای مشترک زیادی وجود داشت که می توانستیم دربارشان بحث کنیم. مثلا تصمیم تیم او برای برنامه ریزی یک سفر خارجی طی تعطیلات تابستانی دخترها، یا اینکه آیا در جلسات صبحگاهی کارکنان در جناح غربی به سخنان مسئول ستاد من گوش داده می شد یا نه. اما در کل من تلاش کردم از این بحث ها اجتناب کنم، نه فقط آن شب بلکه همه شبها. اگر مشکلی با اتفاقات جناح غربی داشتم، معمولا به کارکنانم اطمینان می دادم که آن را به تیم باراک منتقل کنند. هر کاری می کردم تا مسائل کاخ سفید را از زندگی شخصی من دور نگه دارم. گاهی باراک می خواست درباره کار حرف بزند، هرچند بیشتر اوقات چنین کاری نمی کرد. قسمت اعظم شغل او فرساینده بود، چالش های عظیم و اغلب ظاهراً غیر قابل مهار. هنوز جنرال موتورز اعلام ورشکستگی نکرده بود. کره شمالی به تازگی آزمایش اتمی انجام داده بود و باراک باید به زودی به مصر می رفت تا در سخنرانی مهمی دست دوستی به سوی مسلمانان جهان دراز کند. به نظر می رسید زمین زیر پای او هرگز از لرزیدن نمی ایستاد. هر زمان دوستان قدیمی برای دیدارمان به کاخ سفید می آمدند، از شدت سؤالهایی که من و باراک از آنها درباره شغلهایشان، بچه‌هایشان، سرگرمی‌هایشان، هر چیزی می پرسیدیم، حیرت می کردند. هر دوی ما همیشه به صحبت درباره پیچیدگی‌های موجودیت جدیدمان کمتر و به شنیدن پچ‌پچه‌ها و اخبار روزانه خانه شیکاگو بیشتر علاقمند بودیم. به نظر می رسید هر دوی ما مشتاق نگاهی اجمالی به زندگی عادی بودیم. آن شب در نیویورک غذا خوردیم، نوشیدیم و زیر نور شمع گپ زدیم. از احساسی که داشتیم، هرچند گول زنک بود و آن را دزدیده و فرار کرده بودیم، لذت بردیم. کاخ سفید فوق‌العاده زیبا و مکانی راحت است. نوعی دژ که به شکل یک خانه استتار شده و از نقطه نظر ماموران مخفی که مسئول حفاظت از ما بودند، احتمالاً ایدئال آن بود که هرگز پایمان را از آنجا بیرون نگذاریم. حتی درون آن به نظر می رسید ماموران به خاطر به حد اقل رساندن خطر لغزیدن خوشحالتر می شدند اگر به جای پله ها از آسانسور استفاده می کردیم. اگر باراک یا من در سالن بلر که درست مقابل بخش از قبل بسته شده خیابان پنسیلوانیا قرار داشت جلسه ای داشتیم، گاهی از ما می‌خواستند با اتومبیل حفاظت شده برویم، نه اینکه در هوای آزاد تا آنجا قدم بزنیم. ما به هوشیاری و مراقبت آنها احترام می‌گذاشتیم، اما مثل نوعی حبس به نظر می‌رسید. گاهی با تلاش برای ایجاد تعادل میان نیازهای خودم با آنچه برای دیگران مناسب بود در کشمکش بودم. اگر هر کدام از اعضای خانواده ما می‌خواست به درون بالکن ترومن برود، یعنی تراس تاق قوسی دلپذیری که به محوطه چمن جنوبی دید داشت و تنها فضای نیمه خصوصی بیرونی در کاخ سفید بود، باید حتما از قبل به ماموران امنیتی اطلاع می‌دادیم تا آنها بتوانند خیابان A را که به بالکن دید داشت ببندند و همه گردشگرانی را که در همه ساعات روز و شب آنجا جمع می‌شدند از آنجا دور کنند. بسیار پیش می‌آمد که فکر می‌کردم بروم و در بالکن بنشینم، اما با بیاد آوردن گرفتاری که باعث می شدم و خراب نکردن تعطیلات گردشگران، نظرم را عوض می کردم. فقط دلم می خواست یک فنجان چای در فضای آزاد بالکن بنوشم. از آنجا که همه حرکت های من کنترل شده بود، تعداد گام هایی که من و باراک طی یک روز بر می داشتیم به شدت کم شده بود. در نتیجه هر دوی ما به شدت به سالن ورزشی کوچک طبقه بالای اقامتگاه وابسته شده بودیم. باراک روزی یک ساعت روی تردمیل می دوید. تلاش می کرد بیقراری جسمیش را از خود براند. من هم هر صبح ورزش می کردم، اغلب با کمک کورنل که مربی ما در شیکاگو بود و حالا به خاطر ما به صورت پاره وقت در واشنگتن زندگی می کرد و حداقل چند بار در هفته ما را با پلیومتریک ها و وزنه ها روی فرم نگه می داشت. مسائل کشور به کنار، من و باراک هرگز موضوع برای بحث کم نمی آوردیم. آن شب هنگام شام درباره درس‌های فلوت مالیا، وابستگی مدام ساشا به پتویش که بسیار کهنه و داغان بود و هر شب موقع خواب آن را روی سرش می کشید حرف زدیم. وقتی داستان بامزه‌ای را درباره اینکه چگونه اخیراً یک گریمور تلاش کرده اما نتوانسته بود برای مادرم موجه مصنوعی بگذارد تا ازش عکس بگیرند تعریف کردم، باراک سرش را عقب برد و خندید، دقیقاً همان شکلی که می دانستم می کند. و بچه سرگرم کننده جدیدی هم در خانه داشتیم که درباره او حرف زدیم. یک سگ شکاری پرتغالی کاملا وحشی 7 ماهه که آن را بو نامیده بودیم. هدیه‌ای به خانواده ما از طرف سناتور تد کندی و وفا به وعده‌ای که هنگام تبلیغات انتخاباتی به دخترها داده بودیم. دخترها در چمن جنوبی با او قایم باشک بازی می کردند. پشت درخت ها قوز می کردند و نام او را صدا می زدند و او هم روی چمن می دوید و صدایشان را دنبال می کرد. همه ما بو را دوست داشتیم. وقتی بالاخره غذایمان را تمام کردیم و برخاستیم تا برویم، افرادی که شام می خوردند به پا خواستند و شروع به دست زدن کردند. از این کارشان جا خوردم، چون هم مهربانانه بود هم غیر ضروری. شاید برخی از آنها خوشحال بودند که می رفتیم. من و باراک مایه رنجش و مزاحم هر فضای عادی بودیم. راهی برای فرار از این واقعیت وجود نداشت. وقتی کاروان موتوری با سرعت ما را از خیابان ششم به سمت تایم اسکوئر می برد، جایی که پلیس ساعتها قبل کل خیابان جلوی سالن تئاتر را بسته بود، سایر تماشاچیان توی صف ایستاده بودند تا از جلوی دستگاه‌های فلزیابی که در حالت عادی آنجا نبودند رد شوند و هنرپیشه‌ها هم مجبور شده بودند به خاطر کنترل‌های امنیتی نمایش را با 45 دقیقه تأخیر شروع کنند، کاملا متوجه این موضوع شدیم. وقتی بالاخره نمایش شروع شد، فوق‌العاده خوب بود. نمایشی نوشته آگوست ویلسون، واقع در پانسیونی در پیترزبرگ. طی دوران مهاجرت بزرگ، زمانی که میلیون‌ها آفریقایی آمریکایی جنوب را ترک کرده و به میدوست روانه شده بودند، درست مثل بستگان پدری و مادری من، نشسته در تاریکی کنار باراک میخکوب شده بودم، کمی هم احساساتی، و برای مدتی کوتاه توانستم در نمایش و حس رضایت از رهایی از مسئولیت و حضور در جهان عادی غرق شوم. وقتی دیر وقت آن شب به واشنگتن باز می‌گشتیم، می‌دانستم مدت‌ها طول خواهد کشید تا بتوانیم دوباره چنین کاری انجام دهیم. رقبای سیاسی باراک او را به خاطر بردن من به نیویورک برای تماشای یک نمایش سرزنش کردند. حزب جمهوری‌خواه قبل از اینکه حتی به خانه برسیم، اطلاعیه رسمی داد که قرار ما ولخرجی بوده و هزینه ای اضافه بر دوش مالیات دهندگان است. پیامی که در اخبار تلویزیون مورد بحث قرار گرفت. تیم باراک سریعاً از این موضوع مدد گرفته و به ما اصرار کردند در رابطه با سیاست مراقب تر باشیم و باعث شدند احساس گناه و خودخواهی کنم که در لحظه ای نادر گریز زده بودم تا با همسرم تنها باشم. اما این تنها مورد نبود. منتقدان همیشه حضور داشتند. جمهوری خواهان هرگز دست بر نمی داشتند. چشم ها که منظور ما ذره‌بین رسانه هاست همیشه بر زندگی من حکومت می کردند. طوری بود گویی با این قرار عاشقانه من و باراک فرضیه‌ای را امتحان کرده و بهترین و بدترین بخش‌های چیزی را که تا آن زمان به آن شک داشتیم ثابت کرده بودیم. بخش خوب آن بود که می‌توانستیم گریزی زده و شبی رمانتیک را آن گونه که سال‌های پیشتر قبل از اینکه زندگی سیاسیش مسلط شود رسممان بود داشته باشیم. می توانستیم به عنوان زوج اول کشور حین لذت بردن از غذا و یک نمایش در شهری که هر دو عاشقش بودیم احساس نزدیکی و پیوستگی کنیم. بخش سخت‌تر مشاهده خودخواهی ذاتی نهفته در چنین تصمیمی بود. با آگاهی از اینکه چنین کاری نیازمند ساعت‌ها جلسه بین تیم‌های امنیتی و پلیس محلی بود، مستلزم کار اضافه برای کارکنانمان، برای تئاتر و برای گارسون‌های رستوران، برای مردمی که اتومبیل‌هایشان از خیابان ششم منحرف شده بود، برای پلیس که در خیابان‌ها بود. این بخشی از بار سنگین تازه‌ای بود که با آن زندگی می‌کردیم. برای احساس سبکی و رهایی ما، افراد بسیار زیادی درگیر می‌شدند. افراد بسیار زیادی تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. از بالکن ترومن می‌توانستم پری باقی را که در گوشه جنوب غربی چمن شکل می‌گرفت مشاهده کنم. برای من چشم‌اندازی لذت بخش بود، بهشتی بسیار کوچک و در حال رشد، شکل گرفته از پیچک‌های حلزونی نورس و بوته‌های نیم رسیده، جوانه‌های هویج و پیاز، کرت‌های متراکم و سبز اسفناج، با گل‌های قرمز روشن و زرد که در کناره‌ها شکوفه داده بودند. ما غذا پرورش می‌دادیم. در اواخر ماه جوان، تیم اولیه‌ای که از مدرسه ابتدایی بینکرافت در کاشت کمکم کرده بودند، برای اولین برداشت به من پیوستند. با هم روی خاک زانو زدیم تا برگه های کاهو را کنده و نخودها را از ساقه جدا کنیم. این بار آنها با سعیمان بو سرگرم شدند. بو هم ثابت کرده بود عاشق باغ است. دور درخت ها جست و خیز می کرد و بین بوته ها توی آفتاب به پشت دراز می کشید. آن روز پس از برداشتمان، سم و بچه های مدرسه با کاهوهای تازه چیده شده و نخود در آشپزخانه سالاد درست کردند. بعد با هم جوجه کباب خوردیم و پس از آن کاپکیک هایی که با توت های باغ تزیین شده بود. در 10 هفته باغ بیش از 40 کیلو محصول داده بود. با صرف فقط 200 دلار دانه و کود. باغ هم مردم پسند بود هم سالم. اما می دانستم که برای برخی مردم کافی نبود. درک می کردم که انتظار خاصی ازم می رفت. به ویژه از طرف زنان. شاید به ویژه از طرف زنان شاغل که فکر می کردند من تحصیلات و تجربه مدیریتیم را دفن کرده بودم تا خود را در قفس بانوی اول بودن به فراموشی بسپارم. در مکانی آراسته با برگه های چای و دستمال های صورتی. به نظر می رسید مردم نگران بودند که نکند خود را به تمامی به تصویر نکشم. قطع نظر از آنچه برای انجام دادن انتخاب کرده بودم می دانستم که در هر صورت عده‌ای را ناامید می کردم. دوره تبلیغات انتخاباتی یادم آمده بود که هر حرکتم، هر حالت چهره ام به طرق مختلف برداشت می شود. یا سخت کوش و عصبانی بودم، یا با باغ و پیام سالم غذا خوردنم برای فمینیست ها ناامید کننده بودم و عاری از هر گونه اراده و قاطعیت. چند ماه قبل از انتخاب شدن باراک به خبرنگار مجله‌ای گفته بودم که تمرکز اصلیم در کاخ سفید بر ادامه نقشم به عنوان مادر خانواده خواهد بود. این را عادی و غیر رسمی گفته بودم، اما به همین چسبیدند و در مطبوعات بزرگش کردند. به نظر می رسید برخی آمریکایی ها با درک صحیح اینکه بزرگ کردن بچه به چه میزان سازماندهی و انگیزه نیاز دارد از آن استقبال کردند. همزمان به نظر می رسید دیگران به طرزی مبهم دچار انزجار شدند. با این تصور که من به عنوان بانوی اول به جز سرگرمی و کارهای خانه با بچه هایم هیچ کار دیگری نخواهم داشت. حقیقت این بود که قصد داشتم هر کاری بکنم که هم با هدف کار کنم و هم با دقت مادرانگی کنم. همان گونه که همیشه بودم. تنها فرق این بود که حالا عده زیادی از مردم مرا نظاره می کردند. حداقل در ابتدا ترجیح می دادم در سکوت کار کنم. می خواستم با اسلوب طرح بزرگتری را سازماندهی کنم و تا زمانی که به آنچه می خواستم ارائه دهم اطمینان کامل نداشته باشم آن را در انظار مطرح نکنم. همان گونه که به کارکنانم گفتم ترجیح می دادم کاری را عمیق انجام دهم تا اینکه آن را گسترده کنم. گاهی احساس می کردم انگار قوی در دریاچه‌ای هستم. آگاه از اینکه بخشی از شغلم خرامیدن و متین به نظر رسیدن است. در حالی که زیر آب هرگز از پا زدن دست بر نمی داشتم. علاقه و اشتیاقی که با باغ به آن دامن زده بودیم، پوشش خبری مثبت و نامه‌هایی که از سراسر کشور می رسید فقط تأیید می کرد که با ایده‌ای خوب می توانستم شوری ایجاد کنم. حالا می خواستم مسائل بزرگتر را پررنگ کرده و به راه حل‌های بزرگتری دست یابم. زمانی که باراک وارد دفتر ریاست جمهوری شد، نزدیک به 1/3 کودکان آمریکایی اضافه وزن داشتند و چاق بودند. طی 3 دهه گذشته آمار چاقی کودکان 3 برابر شده بود. بچه‌ها دچار فشار خون بالا و دیابت نوع 2 بودند. حتی فرماندهان نظامی گزارش می‌دادند که چاقی یکی از رایج‌ترین عوامل عدم پذیرش افراد در ارتش بود. این مشکل با تمام جنبه‌های زندگی خانوادگی در هم تنیده بود. از قیمت بالای میوه‌های تازه تا کم شدن گسترده بودجه ورزش‌ها و برنامه‌های تفریحی مدارس دولتی، تلویزیون، کامپیوتر و بازی‌های ویدئویی بخش اصلی وقت بچه‌ها را پر کرده بود و در برخی مناطق به نظر می‌رسید که در خانه ماندن ایمن‌تر از بیرون رفتن و بازی کردن بود. مثل زمانی که من و کریک بچه بودیم. بسیار از خانواده‌ها در محله‌های محروم شهرهای بزرگ اصلاً سوپرمارکت نداشتند. خریداران روستایی در بخش وسیع از کشورم هم مثل آنها شانس دسترسی به محصولات تازه را نداشتند. همزمان حجم وعده‌های غذایی در رستوران‌ها بیشتر می‌شد. شعارهای تبلیغاتی برای غلات شیرین، غذاهای یخ‌زده قابل گرم کردن در مایکروویو و ساندویچ‌های خیلی بزرگ از طریق تماشای کارتون‌ها به مغز بچه‌ها منتقل می‌شد. البته تلاش برای بهبود بخشیدن به حتی یک بخش از سیستم غذایی میتوانست موجب امواج خصومت‌آمیز شود. اگر قرار بود برای اعلان جنگ به نوشیدنی‌های شکرداری که به بچه‌ها فروخته می‌شد تلاش کنم، به احتمال زیاد نه فقط با مخالفت شرکت‌های بزرگ تولید نوشیدنی، بلکه با مخالفت کشاورزانی که ذرت استفاده شده در بسیاری از شیرین‌کننده‌ها را تهیه می‌کردند هم روبرو می‌شدم. اگر قرار بود از ناهاری سالم‌تر در مدرسه دفاع کنم، بدون تردید با مخالفت لابی‌های شرکت‌های بزرگ که غالباً تحمیل می‌کنند چه غذایی در سینی کافتریای کلاس چهارمی‌ها سرو شود روبرو می‌شدم. سالها مجموعه‌های صنعتی غذا و نوشیدنی که بهتر سازماندهی شده و بودجه بهتری داشتند، بر کارشناسان و طرفداران سلامت عمومی پیروز شده بودند. ناهار مدارس در ایالات متحد تجارتی 6 میلیون دلاری در سال بود. با این همه به نظرم زمان درستی برای تغییر بود. من نه اولین و نه تنها کسی بودم که به این مسائل توجه می کردم. در سراسر آمریکا یک جنبش غذای سالم در حال قدرت گرفتن بود. کشاورزان شهری در سراسر کشور در حال آزمایش روش‌های سالم تولید بودند. جمهوری خواهان و دموکرات ها به یک اندازه با این مشکل در سطح ایالتی و محلی با سرمایه گذاری بر زندگی سالم، ساخت پیاده روها و باغ‌های ملی در افتاده بودند. همین ثابت می کرد که زمینه سیاسی عمومی برای این کار وجود داشت. اواسط 2009 من و تیم کوچکم با سیاستگزاران جناح غربی کاخ سفید و ملاقات با کارشناسان درون و بیرون دولت برای تنظیم یک طرح شروع به همکاری کردیم. تصمیم داشتیم کارمان را با تمرکز بر کودکان پیش ببریم. با داشتن بزرگسالان به تغییر عادت‌هایشان بسیار سخت و از نظر سیاسی مشکل بود. مطمئن بودیم که اگر سعی می‌کردیم به کودکان از همان سن پایین کمک کنیم که درباره غذا و ورزش متفاوت بیندیشند، شانس بهتری خواهیم داشت. و اگر واقعاً از بچه‌ها مراقبت می‌کردیم، چه کسی می‌توانست علیه ما اقدام کند؟ آن زمان کودکان خودم به خاطر تعطیلات تابستانی به مدرسه نمی رفتند. سه روز در هفته خود را وقف کار کردن در ظرفیتم به عنوان بانوی اول می کردم و بقیه وقتم صرف خانواده می شد. به جای فرستادن دخترها به اردوهای روزانه، تصمیم گرفتم چیزی به نام اردوی اوباما راه بیندازم. جایی که تعدادی از دوستان را دعوت کرده و گردش‌های محلی می رفتیم تا محیطی را که حالا در آن زندگی می کردیم بهتر بشناسیم. ما به مانتیچلو و مانت ورنون رفتیم و غارهای توی دره شننندوا را سیاحت کردیم. از دیوان حکاکی و چاپ اسکناس دیدن کردیم تا ببینیم دلار چگونه تولید می شود. و خانه فردریک داگلاس در جنوب غربی واشنگتن را کاملا گشتیم و یاد گرفتیم چگونه یک برده توانسته بود به یک خطیب، نویسنده و قهرمان تبدیل شود. برای مدتی از دخترها خواسته بودم که پس از هر دیدارشان از جایی گزارش کوچکی خلاصه ی آنچه یاد گرفته بودند درباره آن بنویسند. هرچند عاقبت شروع به اعتراض کردند و من هم کوتاه آمدم. هر زمان می توانستیم این گردش ها را برای اول صبح یا آخر روز برنامه ریزی می کردیم تا پلیس مخفی بتواند قبل از رسیدنمان آنجا را از مردم خالی کند یا طنابی بکشد بدون اینکه باعث دردسر و گرفتاری زیادی بشویم. می دانستم که با این همه همچنان مزاحم هستیم. البته بدون باراک حداقل کمتر مشکل ساز بودیم. در هر صورت وقتی مسئله مربوط به دخترها می شد سعی می کردم احساس گناه را کنار بگذارم.